بسم الله الرحمن الرحیم.
صحیحة زراره الاولا و هی مزمرتون لعدم ذکر الامام المسئول فیها ولکنه کما قال الشیخ الانصاری لا یزرها الازمارو و الوجه فی ذلک ان زرارته لا یروی عن غیر الامام لا سیما مثل هذا الحکم به هذا البیان و المنقول عن فوائد العلامه الطباطبایی ان المقصود بهی الامام الباقر علیه السلام قال زرارتو قلت له الرجل ینام و هو علی وضوء تا آخر. عرض می شود که فرمودن مهمترین دلیل ما برای حجیت استصحاب عبارت است از اخبار و روایات، اخبار و روایاتی که مرحوم مظفر در این کتاب ذکر میکنن مجموعاً 5 روایته. روایت اول عبارت است از صحیحه اولای زراره. در رابطه با این روایت بحث مختصری به اعتبار سندش داشتیم که این روایت مزمره است و از این حیث مبتلا به اشکاله. خوشبختانه این مشکل رو حل کردیم، گفتیم مزمره های امثال زراره مانعی در بارهشون نیست. قرینه وجود دارد که مسئول و مرویون ان امام هست، چون زراره یه چنین حکمی را اونم با این بیان خاص که معیار می طلبد مرتب از غیر امام معصوم علیه السلام سوال نمی کنه. و علاوه بر این که بعضی از بزرگان رجال معین کردن که مراد از این ضمیر، مرجع ضمیر، امام باقر علیه السلامه. به هر حال از حیث سند جریان ازمار ضمیر آوردن و مزمره بودن مشکلی ایجاد نمی کنه. از این که بگذریم میرسیم به متن روایت. اصل روایت را در بحث گذشته از خارج اشاره کردیم، در بحث امروز هم حالا در تطبیق دوباره میخونیم روشن میشه. مجموعه این روایت 2 فراز هست و 2 تا سوال و جواب. در فراز اول زراره از امام میپرسد ابن رسول الله شخصی وضو دارد ولی چند بعد از وضو خواب بر این آدم هجوم برده و 1 یا 2 چرت زده، آیا بدین وسیله وضوی این آدم باطل می شود یا نه؟ امام علیه السلام معیاری دادن که بدانید که گاهی چشم انسان می خوابد، چون می گویند چشم از جمله حواس ظاهریه است که از همه حواس زودتر می خوابه و بالعکس گوش و قلب از همه دیرتر. به هر حال گاهی چشم میخوابد ولی قلب و گوش انسان بیداره. اگر این چنین باشد، فرمودن که نه، این موجب وضو نیست. خواب چشم به تنهایی که همون چرت زدن باشه مبتل وضو نیست. زراره میپرسد ابن رسول الله معیار در نوم شرعی چیه؟ آیا اگر یه چیزی جلو این آدم پیش پای این آدم حرکت بدن جا به جا بکنن و این متوجه نشه همین کافی است که بگیم این آدم خواب رفته، خواب شرعیه و به نتیجه مبتل وضو هست، یا این که نه این کافی نیست. امام فرمودن نه اینا کافی نیست، باید یقین به نوم حاصل بشه. تا یقین نیامده ما حق نداریم اون یقین سابق را به مجرد شک و احتمال نقض بکنیم و در هم بشکنیم. این خلاصه ایست ترجمه وار از روایت. حالا در رابطه با این روایت ما دو مرحله بحث داریم. مرحله اول راجع به فقه الحدیث این روایته و مرحله دوم راجع به کیفیت استدلال به این حدیث برای حجیت استصحابه. اما مرحله اول یا فقه الحدیث روایت، چنان که عرض شد این حدیث صحیحه حاوی دو تا سواله و راوی که زراره باشد از امام علیه السلام دو تا سوال مطرح کرده. سوال اول مربوط است به شبهه مفهومیه به اصطلاح اصولی، بیان و ذلک. سوال اول این بود که ابن رسول الله چرت زدن مبتل وضوع است یا نه. در این سوال سه تا احتمال متصوره. یک احتمال این است که سوال سائل از معنای لغوی کلمه نوم باشد، که نوم در لغت عرب به چه معناست، داره از امام میپرسه. آیا در حدی است که شامل چرت زدنم میشه مثلا یا نه. احتمال دوم این است که سوال سائل از این باشه که ابن رسول الله من میدونم که نوم مبتل وضو است و میدونم که خفقه و خفقتان نوم مصطلح نیستن، اما آیا این چرت زدن ها مستقلا علت بطلان هست و عامل بطلان وضو هست یا خیر. احتمال سوم این است که سؤال سائل از شمول نوم شرعی باشه نسبت به خفقه و خفقتان، معنای لغوی رو میدونه و میدونه که این علامت مستقل نیست و عامل مستقل نیست، ولی احتمال میدهد که اون نوم شرعی که یک عامل هست دامنش تا اینجا رو میگیرد، این هم داخل در نوم شرعی است. از این سه احتمال، احتمال اول که سؤال سائل از معنای لغوی نوم باشد، این باطل. چرا؟ اولا به دلیل اینکه خود سائل و زراره معنای نوم رو میدونست و توجه هم داشت که نوم ذات المراتبه و وقتی میدونه دیگه سوال کردن وجهی نداره. ثانیاً امام علیه السلام وظیفش بیان معانی لغات کلمات عرب نیست، وظیفه امام تبلیغ احکامه، بیان احکام است. نصب از طرف خداوند برای تبلیغ و بیان احکام، نه برای بیانی که فلان کلمه در لغت عرب به چه معناست، اون کلمه دیگر در لغت عرب به چه معناست و امثال و ذلک. اینا کار امام نیست. فلذا احتمال اول که بگیم سوال سائل از معنای لغوی کلمه باشد بعید بلکه غیر معقول است. همچنین احتمال ثانی هم باطله و اون هم نمیتونه مراد باشه. به جهت این که آوردن کلمه ینامو در سؤال سائل که در متن روایت هست به تفصیل امام علیه السلام به این که قد تنام العین و امثال ذلک ولی گوش بیدار هست الی آخر در جواب سؤال اول، اینها قرینه است که سائل میدونسته، زراره میدونسته که شرعاً این دوتا علامت استقلال ندارن، دوتا عامل مستقل نیستن، یکی نوم و یکی چرت زدن، ولذا بعید است که این احتمال ثانی مراد باشه. این هم که کنار رفت، یتعین اون احتمال سوم که سؤال سائل از شمول نوم شرعی باشد، به نسبه به خفقه و خفقتان دایره نوم شرعی تا اینجا رو میگیرد یا نه. علاوه بر سؤال از شبهه مفهومیه خواهد بود، همونطوری که در اکرم العلماء ولا تکرم الفساق سؤال از این که الفاسق من هوه مرتکب کبیره رو میگوین یا مرتکب صغیره رو هم شامل هست. اینجا سؤال از شبهه مفهومی است که مفهوم الفاسق چیه؟ در ما نحنفی هم همینطوره، سؤال از شبهه مفهومی است که آیا اون نوم شرعی که مبطل وضوع و ناقض وضوع هست حد و حدودش تا چقدره؟ تا چه حدودی را شامل می شود؟ آیا شامل خفقه و خفقتان هم می شود؟ یا شامل این مرحله نیست؟ مرحوم مظفر می فرمایند که بهترین شاهد برای اینکه این احتمال سوم متعین هست عبارت است از جواب امام علیه السلام، که امام در مقام جواب از سؤال شروع کردند به بیان حد و مرز نوم شرعی، که نوم شرعی نوم العین تنها نیست که در چرت زدنه، نوم العین و الاذن با همه، اگر چشم تنها خوابید کافی نیست، باید گوش هم همراه چشم خوابیده باشد تا بعد بگیم که وضو باطل شد و نوم شرعی حاصل شد. این قرینتون که سؤال از معنای شرعی نوم باشه و از شمول کلمه نوم باشه شرعا نسبت به این مرحله، این سؤال اول. سؤال دومی که زراره از امام میپرسد این است که ابن رسول الله اگر در کنار این شخص یه شیئی رو به حرکت آوردن و این آدم ملتفت نشد، متوجه نشد، آیا این اماره نوم شرعیه؟ اینم یک سال که امام فرمود نه اینا اماره نیستن، باید یقین حاصل بشه. در این سال دوم می فرماین که دو احتمال وجود داره. یحتمل سؤال از شبهه موضوعیه و مصداقیه باشد، به این معنا که مراد سائل و زراره این است که این که امام فرمود هرگاه چشم و گوش هر دو خوابیدن وجب الوضوء، حالا ما از چه راهی مفهوم روشنه، از چه راهی به دست میاریم که چشم و گوش هر دو خوابیده ان؟ آیا به صرف این که چیزی در اطراف این آدم به حرکت در بیارن، جا به جا بکنن و او ملتفت نشه، این اماره است و از این طریق میشه فهمید که چشم و گوش هر دو خوابیده ان و اون نومی که مبتل وضوع است محقق شده و مصداق پیدا کرده، یا این که نه از این طریق نمیشه فهمید؟ امام جواب دادن که نه از این طریق نمیشه به دست آورد، اینا اماره و نشانه نیستن. یحتمل سؤال از شبه موضوعیه و مصداقیه باشه، این یک احتمال. و یحتمل سؤال سائل از شبهه مفهومیه حکمیه باشه. یعنی سائل میدوند که این مرتبه که چیزی در کنار این آدم حرکت بدن و ندانه یکی از مراتب نوم هست، ولی جاهل به حکم این مرتبه است که آیا این مرتبه از مراتب نوم هم موجب وضو می شود یا نه. اینن مثل سؤال اول که سائل می دونست خفقه و خفقتان مرتبه نازله نوم هستن، ولی حکمشون رو نمی دونست که آیا این مرتبه هم نوم شرعی و مبطل وضو هست یا نه. این سؤال دوم هم مربوط به همون شبهه مفهومیه یا حکمیه باشه. این دو احتمال. مرحوم مظفر می فرماین که از این دو احتمال به عقیده ما احتمال اولی درسته، یعنی سؤال زراره از شبهه موضوعیه و مصداقیه است نه از شبهه مفهومیه حکمیه. زیرا که اولا اگر سؤال سائل از شبهه مفهومیه حکمیه بود، یعنی سؤال از حکم مرتبه دیگری از مراتب نوم بود که شیئی در کنار او حرکت داده بشه و او احساس نکنه، اگر سؤال از حکم بود بر امام علیه السلام بود که در مقام جواب یک میزان دیگری و ضابطه دیگری برای نوم شرعی بیان بکنن تا سائل بفهمد که اون نومی که ناقضیت داره کدومه. چون علاهازا که سؤال از حکم هست، سائل عالم بوده، زراره می دونسته است که این مرتبه یکی از مراتب نوم است و مرتبه نازله اوست، اما حکم این مرتبه رو نمی دونسته. امام باید حکم واقعی رو بیان بکنه، نه این که امام علیه السلام بیاد فرض بکند شک در حکم واقعی را که اینا اماره نیست و شما شک دارید و بعد بفرماید که اینجور جا استصحاب بکنید. مستقیما بیان میکرد که این مرحله موجب وضوع هست یا موجب وضوع نیست. صحبت از شک و این حرفا چیه؟ این اولا. ثانیا، اگر سؤال سائل از شبهه حکمیه مفهومیه بود، دیگه معنا نداشت که امام علیه السلام یک بار در جوابشون فرض بکنن استیقان و یقین داشتن سائل را به نوم، که فرمودن حتی یستیقن انه قد نام، بار دیگر فرض بکنن عدم استیقان سائل را به نوم، که بفرماین و الا کذا و کذا، این و الا این شرطیت این الم یستیقن انه نام، این فرض دیگه معنا نداشت. چرا؟ برای اینکه اگر سؤال از شبهه حکمیه بود، پس سائل عالم بوده است که این مرتبه از مراتب نوم است و استیقان به نوم داشته، فقط جاهل به حکم بوده، دیگه معنا ندارد که امام فرض بکند عدم استیقان را، که اگر یقین مستیقن نبودی چه بچه. اینا قرینه است برای اینکه سوال از شبهه موضوعیه است که آیا نومی که ناقض هست، یعنی نوم العین و الاذن، به واسطه این حرکت دادن شیء در جمع میشه فهمید از این طریق این اماریت داره، یا این که نه از این طریق نمیشه فهمید و این اماریت نداره، سوال از شبهه موضوعی است. خب حالا که سوال سائل از شبهه موضوعی شد، میفرماین که اون فراز از حدیث که متضمن قاعده استصحاب هست، همین فراز دوم و فقره دوم از حدیث است که مربوط میشد به شبهه موضوعیه و جواب از شبهه موضوعیه است، چون در اینجاست که امام میفرماید یقین رو با شک نقض نکنید، لا ینقض الیقین بشک، بلکن یقین را با یقین دیگه نقض بکنید. جواب این کلمه اینجا به کار رفته، با اونی که به درد استصحاب میخورد این کلمه است. اونگاه با عنایت به این نکته، اشکال این است که مورد الحدیث و شأن صدور حدیث مخصوص به موارد شبهات موضوعیه است که مقصود اصلی شخص اصولی نیست، و مکرر گفتیم در اول همین اصول عملی هم گفتیم بحث از شبهات موضوعیه مربوط به علم فقه هست، و اگر در علم اصول عنوان می شود از باب استطرادی است، یک بحث استطرادی است نه یک بحث اصلی. بحث اصولی پیرامون شبهات حکمیه است. بنابراین این حدیث شریف به درد مورد بحث ما که جریان استصحاب در شبهات حکمیه باشه و حجیت استصحاب در شبهات حکمیه باشد به درد این مورد نمیخورد و باید از خیر این حدیث ما بگذریم. این مشکله در اینجا هست. ببینیم آیا این مشکله قابل حل هست یا قابل حل نیست. مستشکل میگوید که به عقیده ما این مشکل قابل حل است، و اون این که درست است که مورد حدیث مخصوص به شبهات موضوعیه شد طبق این بیانی که شما کردید، ولیکن ما از زبان خود شما مکرر شنیده ایم که مورد خاص مخصص عموم عام و یا مقید اطلاق مطلق نمیشه، بلکه باز هم به عموم عام تمسک میشه، به اطلاق مطلق تمسک میشه. و همچنین شنیده ایم این قانون را که الاعتبار به عموم الجواب لا به خصوص سؤال، به این معنا که اگر سؤال سائل از مورد خاصی و از باب خاصی بود، مثلا از باب وضو سوال کرد که حکم وضو را بداند کما فی مورد بحث ما، بلیکن جواب امام کلی بود، جواب امام عمومیت داشت، این کلیت جواب برای ما ملاکه و معیاره، به عمومیت جواب ما اخذ میکنیم ولو سوال از مورد خاص باشه. در ما نحن فی هم همین طوره، اگرچه سوال از شبهه موضوعی است در خصوص باب وضوع، ولی جواب امام یک جواب کلی است، و اون این است که لا تنقض الیقین بشک. این کلمه الیقین الف لامش الف لام جنس است، اطلاق دارد به قول مطلق و به طور کلی یقین را به شک نقض نکن، میخواد در باب موضوعات باشد یا در باب احکام باشد، در باب وضوع باشد یا در ابواب دیگر باشد. پس از کلیت جواب و اطلاق این جواب امام ما استفاده می کنیم که این حدیث به درد شبهات حکمیه می خورد، اختصاص به شبهات موضوعیه نداره. این اشکال حرفی که مستشکل می زنه، اشکالی شد که آقا حدیث مال شبهات موضوعیه است نه مال شبهات حکمیه. و مورد بحث ما در شبهات حکمیه است نه موضوعیه. فما قصد لم یقع و ما بقع لم یقصد. از این اشکال جوابی داده شد که ولو سوال از مورد خاصه ولی جواب کلیت داره، به درد شبهات حکمیه هم میخورد. مرحوم مظفر از این جواب مستشکل میخوان جواب بدن، به اون اشکال اول رو میخوان به اصطلاح خودشون تحکیم بکنن. فعلا میفرماین که ما هم قبول داریم که مورد خاص مخصص عموم عام نمیشه، مقید اطلاق مطلق نمیشه. یعنی منظور اینه اگر در یه موردی به برکت مقدمات حکمت اطلاق درست شد، عمومیت ثابت و مسلم شد، اونگاه خصوصیت مورد موجب تخصیص این عمومیت نمیشه، موجب تقیید این اطلاق نمیشود و کلام را از کلیت و از اطلاق نمی اندازد. ولی سخن در این است که وجود مورد خاص من اول الامر اصلا جلو اطلاق رو میگیره، جلو عمومیت رو میگیرد و اجازه نمیدهد که عمومیتی یا اطلاقی محقق بشه تا بعد شما بگید مورد خاص مخصص عموم عام یا اطلاق مطلق نمیشه. اصلا اطلاقی نیست. چجور اطلاقی نیست؟ سر مطلب این است که این مورد خاصی که در سؤال سائل مطرح شده و امام در جواب چیزی فرموده ان، میشد از باب قدر متیقن در مقام تخاطب و در باب مطلق و مقید به اثبات رسیده، به این که قدر متیقن در مقام تخاطب به اطلاق کلام ضربه میزند و جلو اطلاق کلام رو میگیرد. و یکی از مقدمات حکمت عبارت است از این که چنین قدر متیقنی در کار نباشه، فلذا اطلاقی اصلا نیست تا شما به اطلاق کلام تمسک بکنید، عمومیتی نیست. بنابراین ما نمیتونیم از این حدیث شریف حکم شبهات حکمیه را استفاده بکنیم، از این ناحیه مشکل داریم. بعد مرحوم مظفر میفرمان که بله، ما یه قرینه دیگه در حدیث داریم که به برکت اون قرینه میتونیم عمومیت رو استفاده بکنیم و اون کلمه ابدن هست که به اصطلاح منطقیین ابدن سور قضیه موجبه کلیه است یا سالبه کلیه، و این کلمه ابداً دلالت بر عمومیت و اطلاق روشنه. معناش این است که لا تنقض الیقین به شک ابدا، یعنی در هیچ موردی حق ندارید یقین را به شک نقض بکنید. میخواد این یقین به حکمی از احکام شرعیه تعلق گرفته باشد یا به موضوعی از موضوعات، به عبارت دیگر شبه شبه حکمیه باشد یا شبه شبه موضوعیه باشد. اصلا و ابدا شک چیزی نیست که ناقض یقین باشه و یقین به توسط شک قابل نقض نیست. فلذا ما از این تعبیرات کلمه ابدا و امثال و ذالک تأیید میکنیم عمومیت را و از نظر فقه الحدیث به این نتیجه می رسیم که حدیث شریف هم به درد شبهات موضوعیه می خورد و هم به درد شبهات حکمیه. هازا کله مربوط به دو فراز از حدیثه و مربوط به بیان فقه الحدیث و استنباط از روایت. و اما مقام دوم که مربوط می شود به دلالت این صحیحه بر استصحاب، استدلال به این روایت برای حجیت استصحاب از این کلمه و الا فانه علی یقین در فراز پایانی حدیث از اونجا شروع میشه. کیفیت استدلال به این حدیث از این قرار است که کلمه الا در اصل بوده ان لا، که این شرطیه بوده و لا نافیه، و به قول علمای تجوید نون ساکنه در حرف لام ادغام شده و به صورت الا در آمده، الا استثنائیه نیست. وقت این از ادوات شرط، از حروف شرط است و هر حرف شرطی احتیاج به فعل شرط و جزاء شرط داره. و لا اشاره به فعل شرط است، الا یعنی الا یستیقن یا الم یستیقن انه قد نام فکذا و کذا. فعل شرط روشنه، اما در این که جزای این شرط در عبارت کدومه، احتمالات و اقوالی ذکر شده که مجموعاً به چهار قول منتهی میشه. قول اول، قول مرحوم شیخ انصاری و قول مرحوم آخونده کینا فرمودن به این که جزاء و شرط در عبارت محذوف است و جمله فانه علی یقین من وضوئی که در عبارت ذکر شده علت است برای اون جزای محذوف که قائم مقام فعل شرط شده. و فا در فانه همون فایی است که بر سر علت در میاد، در مقام بیان علت فانه در تعبیرات عرب زیاده. بعد اشاره میکنند به این که ما از این قسم و از این نمونه ها که جواب شرط حذف شده باشد و علت قائم مقام او شده باشد فراوان داریم، کثیرا ما داریم. مرحوم شیخ انصاری مثال های متعددی میزنن که مرحوم مظفر دیگه اشاره به اون مثال ها ندارن، به هر حال زیاده تو خود آیات قرآن و تو روایات فراوانه. حالا در مورد بحث ما هم قصه همینه، جواب و شرط و جزا محذوفه و علت قائم مقام، عرض می شود که این جواب محذوف به این جزای محذوف شده. تقدیر کلام این می شود که الم یستیقن انه قد نامه، این فعل شد، فلا یجب الوضو، وضو برش واجب نمی شه این جزا، لأنه على یقین من وضوع سابق، این هم علت. سوال، از کجا ما بفهمیم که جزای شرط و اون فعل مقدر کلمه فلا یجب الوضوع باشه، کلمه دیگه نباشه، فعل دیگر نباشد؟ از کجا اینه؟ جواب، این را از قرینه صدر روایت ما میتونیم استفاده بکنیم. که امام علیه السلام فرمود فإذا نامت العین و الأذن فقط وجب الوضوء، وقتی چشم و گوش هر دو خوابیدن وضوء گرفتن واجبه. بعد در فراز بعدی میفرماید و الا فلا، یعنی الم تنم العین و الأذن فلا، یعنی فلا یجب الوضوء. این یک احتمال. جزای شرط محذوف، فلا یجب قامت العلت و مقامه. قرینه بر این که اون جزای محذوف هم لا یجب الوضوء باشد این صدر روایت است که گفت. اشکال این احتمال و این نظریه این است که برخلاف اصل، زیرا که اصل به حسب قواعد ادبیات عرب عدم و تقدیر هست، الاصل عدم و تقدیر. شما آمدید میگید اینجا جزای شرط مقدر باشه، فلا یجب الوضوء باشد، این علت قائم مقام باشه، این خلاف است. قرینه میخواد، دلیل میخواد، الاصل عدم و تقدیر. قول دوم در این مقام قول مرحوم میرزای نائینی است و اون این است که ما بیایم بگیم جواب و شرط همین جمله فإنه على یقین من وضوعه هست، منتها این جمله به حسب ظاهر جملتون خبریه که به تأویل انشاء برده شده. تقدیر کلام این است که الم یستیقن انه قد نام فلیدم على وضوعه، اینجور ولیدن على یقین سابق، اگر یقین ندارد که خوابیده به وضوش ادامه بده و بنا را بر یقین سابق بگذاره و یقین سابق را به توسط شک نقض نکند. این احتمال هم شواهد و قرائن بسیاری در ادبیات عرب داره که در خیلی جا جمله خبریه به تعویل انشا برده شده، در آیات هست، در روایات هست، در کلام عرب هم الا ماشاءالله هست. اشکال این قول هم این است که تعویل در خلاف ظاهر هست. ظاهر این است که کلام جمله خبریه به همون معنای خودش باشه، به تعویل بردن و توجیه کردن و حمله بر انشاء میشه خلاف ظاهر، و تا ما میتونیم کلام رو به ظاهرش حمل بکنیم نوبت به خلاف ظاهر نمیرسد. قول سوم به احتمال سوم عبارت است از احتمالی که شیخ اعظم در رسائل دادن، و اون احتمال این است که ما بیایم بگیم جواب شرط جمله ولا ینقض الیقین بشک است، با اون جمله فإنه على یقین من وضوعه که در وسط آمده به اصطلاح توطئه و تمهید و زمین سازی برای جزاست. منظور این است که من لم یستیقن انه قد نام فحیث انه على یقین من وضوعه لا ینقض الیقین، اینجور این فحیث بیان توطئه و تمهیده. اشکال این احتمال این است که ما بین شرط و جزا چیزی فاصله شده و فصل خلاف اصل، خلاف قاعده است. اینم مال این. قول چهارمی که در مسئله وجود دارد قول مرحوم اصفهانی است و به تبعشون مرحوم مظفر. اینها میفرمایند که جمله فإنه على یقین من وضوعه جملتون خبریه به تعویل انشا هم برده نمیشه، بلکه به همین صورت ظاهریش که جمله خبریه هست جواب شرط قرار میگیرد. اونگاه معنای عبارت این میشه که الم یستیقن انه قد نامه فانه باق على یقین من وضوعه. یعنی اگر یقین نداره این آدم باقی است عملا بر یقینش، چیزی نیامده است که این یقین را از بین ببره، فقط یه حالت شک و تردیدی پیش آمده که شک کم رافع یقین نیست، رتبهش پایین تره. رافع الیقین و ناقض الیقین باید یقین برخلاف باشه، نه شک. شک رافعیت نداره. فلذا ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. اونگاه کل این جمله از اول تا آخر شرط و جزا میشه به منزله سقرا و آماد زمین سازی میکند برای بیان کبرای کلی و جمله لا ینقض الیقین به شک ابدا میشه به منزله کبرای کلی و مفاد این کبرای کلی همون قاعده استصحابه که قبلا میگفتیم، یعنی اخذ به متیقن سابق و عدم نقض این یقین به توسط شک لاحق. این اوندا از انضمام این صغرا و این کبرا به هم دیگر ما به این نتیجه میرسیم که من لم یستیقن انه قد نام فانه باق على یقین من وضوع این صغرا ولا ينقض اليقين بالشک ابدا اینم کبرا، فمن لم یستیقن انه قد نام فلا ينقض وضوعه بالشک اینم نتیجه. خب به عقیده مرحوم مظفر همین احتمال ثانی درست تره، دیگه احتیاج به تقدیر و توجیهات و اینها نیست. تا اینجا فقه الحدیث روایت رو بررسی کردیم، کیفیت استدلال به این حدیث رو هم بیان کردیم. اونگاه بر استدلال به این حدیث و به این روایت در رابطه با حجیت استصحاب اشکالاتی و اعتراضاتی شده که مرحوم مظفر اهم این اشکالات را که سه تا اشکال باشد مطرح می کنن. اشکال اول اشکالی است که مرحوم شیخ در رسائل دارن و اون اشکال این است که ایشون فرمودن این جمله شریفه لا ینقض الیقین به شک ابدا این کبرای کلی درش دو احتمال وجود داره. یک احتمال این است که یحتمل الف لام الیقین الف لام عهد ذکری باشد و این جمله لا ینقض الیقین اشاره باشد به همون یقین مذکور در صغرا، یعنی یقین به وضوع، یقین به وضوع را نقض نکنید، در هم نشکنید، منظور این باشه. اونگاه دیگه کلیت نداره، توسعه نداره به ابواب دیگه، یقین به وضوع. و یک احتمالم این است که این الف لام الیقین الف لام جنس باشه، یعنی جنس الیقین و طبیعت و کلی یقین چه یقین به وضوع باشد چه یقین به امر دیگه کلی است. یقین یه موجودی است که با شک نقض نمی شود، این هم یک احتمال. حالا استدلال به این روایت برای اثبات حجیت استصحاب در همه ابواب فقه از کتاب طهارت تا کتاب دیات و عدم اختصاص اون به باب وضوع مبتنی بر این است که الف لام الیقین الف لام جنس باشه، ولیکن همونطوری که محتمل از جنس باشه محتملم هست الف لام عهد ذکری باشد و مراد این باشد که یقین به وضوع را خصوص این را به شک نقض نکن، اون وقت تعمیمش به سایر ابواب دیگه مشکله. و چون هر دو محتمل هست، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. بعد البته مرحوم شیخ از این مشکل خودش جوابی داده، قرائنی سرهم کرده و از اون قرائن استظهار نموده است که این الفلام الفلام جنس نه الفلام عهد، و به زمینه اون قرائن و همچنین به زمینه روایات دیگه کلیت دارن، نتیجه گرفته است که این الیقین جنس الیقین و کلی است و روایت به درد استدلال میخوره. پس این مشکله اولیست که مرحوم شیخ مطرح کرده. ببینیم مرحوم مظفر از این اشکال چه جوابی دارن و راه حلی که ایشون دارن چیه؟ به اون قسمت ها نمیرسیم، حالا این بخش رو تطبیق بکنیم. صحیحت و زراره الاولا، صفت صحیح است، صحیحه اولا یا زراره، چون روایت بعدی هم با صحیحه زراره صحیحه ثانیه اسمشو گذاشتن، روایت بعدی هم همینطور صحیحه ثالثه، هر سه مال زراره است. وحیه مزمرتون، این صحیحه زراره مزمره است، به صورت ضمیر آمده. چرا مزمره؟ لعدم ذکر الامام المسئول فیها، چون ذکر نشده امامی که مسئول هست در این روایت مزمره. آیا سؤال از امام باقر از امام صادق کی هست نیامده؟ ازمار آقایان میگن مضر به حجیت و ارزشمندی حدیثه، چون ممکنه مسئول امام معصوم نباشه، شخص دیگه باشه. بلکه نوشنتنین از کما قال شیخ الانصاری لا یزر رو به این صحیح ازمار، مزمره بودن مضر نیست. چرا؟ ولوجه فی ذلک، دلیل در این که لا یزر رو این است که آقای زراره با اون جلالت و عظمت علمی که دارن، لا یروی عن غیر الامام، هیچ موقع از غیر امام روایت نمی کنن. بالا دست نداره زراره در غیر امام، در غیر معصوم. لا سیگما مثل این حکم را، حکم شرعی را، اونم با این بیان که ای دارن چونو چرا میکنن که آقا اگر چنین شد چی میشه، چنان شد چی میشه، معلوم میشه طرف بحث ایشون امام معصومه. بنابراین مزمره بودن مزر نیست. ضمن این که بل منقول، اون چی که نقل شده از کتاب فواید، الفواید الرجالیه علامه طباطبایی، علامه بحرالعلوم، که معروف است به رجال بحرالعلوم، اون چی که منقول است از کتابیشون این است که ان المقصوده به این مسئول الامام الباقر علیه السلام، ایشون مسئول را هم تعیین کرده که امام باقره. قال زراره، متن روایت اینه، قلت له، صورت ضمیر امام باقر، الرجل ینام، مردی میخوابه، منظور است که خواب بهش هجوم میاره، و هو علی وضوء، و حالا این آدم بر وضوء است، دارای وضوعه، ایوجب الخفقت و الخفقتان، آیا یک چرت زدن دو چرت زدن یوجب علیه الوضوعه، وضوعش باطل میکنه دوباره باید وضوع بگیرد یا نه؟ قال، حضرت فرمود یا زراره، قد تنام العین، گاهی چشم میخوابه، ولا ینام القلب بل اذن، قلب و گوش بیدارن، فاذا نامت العین و الاذن، هنگامی که چشم و گوش هر دو خوابیدن، چشم اولین حسه، گوش آخرین حسه، فقط وجب الوضوء، اونگاه هست که وضوء واجب میشه. قلت یا ابن رسول الله، سؤال دوم، فان حرک فی جنب این آدم شیئون و هو لا یعلم، نفهمید، آیا این اماره نوم هست یا نه؟ قال لا، نه این کافی نیست، حتی یستیقن انه نام، مگر اینکه یقین بکند که انه قد نام، حتی یجیع، به بیان دیگر فرمود حتی یجیع من ذلک، از این نوم امرون بیین، یه قرینه و اماره روشنی، این امور مبهم کافی نیست، به الا، یعنی الم یستیقن انه قد نام، فانه علا یقین من وضوعه، بدوند که این آدم بر یقین از وضوش باقیست و وضوش در هم نشکسته. بلا ینقض الیقین به شک ابدا، نقض نمی کند یقین را به توسط شک ابدا در هیچ مورد. برای که نو ینقض و اون یقین را به یقین دیگر یا به انما ینقض. خب این متن روایت و نذکر فی هذه صیحت بحثین. ما در رابطه با این روایت دو تا بحث رو ذکر میکنیم. الاول، البحث الاول در رابطه با فقه این صیحه است، فقه الحدیث روایت، با اون اینه: بلا یخفا ان فیها، در این صیحه سؤالین، اولهما ان شبهه مفهومیت حکمیه، سؤال از شبهه مفهومیه حکمیه است، لغرض معرفت، هدف سؤال شناختن سعه و گسترش موضوع نوم هست، من جهت کونی ناقض للوضوء، که این کدوم نومه؟ آیا تا این مرحله رو نوم شرعی شامله و این هم ناقضیت داره یا نه؟ از کجا میگین مراد اینه؟ گفتیم سه تا احتمال هست، دو تا احتمال بعدی بعید مراد باشه. لا شک که در این که شنچنین است، لیس المقصود و از سؤال عن معنى نوم لغتن، نیست مراد سائل سوال از معنای کلمه نوم به حسب لغت عرب، برای اینکه وظیفه امام بیان معانی لغات نیست، این احتمال کنار. همچنین و نیست مقصود سوال از اینکه آیا خفقه یا خفقتین، یک چرت و دو چرت، ناقضتن للوضوء علی نحو استقلال در مقابل نوم یا نه، این هم منظور نیست. قرائنی وجود دارد که سائل میدونست است که این عامل مستقل نیست. فینحصر ان یکون مراد سؤال و جواب امام هم قرینتون علی ذلک، ایزن مراد سؤال از شمول نوم ناقض، نوم شرعی باشه نسبت به خفقه و خفقتین، که این را هم شامل هست یا نه. مع علم سائل بین که نوم فی نفسی له مراتب تختلف، و این مراتب به حسب شدت و ضعف، و از همین مراتب هست خفقه و خفقتان، ولی نمیدوند حکمشو، نمیدوند که اینا مبتلیت دارن یا نه. و مع علم سائل به این که نوم ناقض للوضوء فی الجمله، ولی آیا مرتبه شدیدش ناقض هست یا این مراتب نازل هم ناقضه، اینو نمیدونسته. فلذلک عجاب الامام به تهدید بیان حد و مرز نومی که ناقض هست، و ولذی اون نوم ناقض اون چرا نومیست که تنام و فیه العین و الاذن معن، اما ما تنام و فیه العین تنادون القلب و الاذن کما در مورد خفقه و خفقتین فلیس ناقضن، این نوم اینجوری ناقضیت نداره. و اما سؤال ثانی فهو لا شک، تردیدی نیست که این سؤال ثانی ان شبهه الموضوعیه، سؤال از شبهه موضوعیه است. از کجا میگید سؤال از شبهه موضوعیه است؟ به قرینه جواب امام بیان و ذالک، لعنه و شنچین است، لوکان مراد سائل استفهام و سؤال از مرتبه دیگری از نوم، التی لا یحس با، این مرتبه احساس نمی کند، به ما یتحرک و فی جنده، اگه سؤال از این بود که بازم شبه حکمیه است، لکان یندقی ان یرفع الامام، سزاوار بود که امام رفع بکند شبه سائل را به تهدید آخر به بیان حد و مرز دیگری برای نوم ناقض، و این کارو نکرده. ولو کانت شبهت و سائل شبهتن مفهومیتن حکمیه، اگه این بود لما کان معنا و مفهومی برای فرض امام شک در حکم واقعی را، که لم یستقیم کذا، در مقام جوابی که امام داد ثم اجرا الاستصحاب، این که جواب از حکم واقعی نیست. و همچنین لما سهن یفرز امام یک بار استیقان سائل را به نوم تارتن، که گفت حتی یستقیمه، و بار دیگر عدم استیقانش را به نوم اخرى مرتبه دیگر، این حرفا بی جا نداره. چرا؟ لأن شبهه لو کانت مفهومیتن حکمیه لکان سائل عالمن به این که این مرتبه هی من النوم، ولیکن یجعل حکمها مثل سؤال اول، و بر امام بود که جواب از حکم واقعی بده، نه اینکه بیاد این فرضا رو درست بکنه. اینا قرینه است که سؤال از شبهه حکمیه نیست، سؤال از شبهه موضوعی است. اونگاه و ازا کان الامر کذالک، که سؤال از شبه موضوعی شد، فالجواب الاخیر، همین جواب سؤال دوم، ازا کان متضمنن لقاعدت الاستصحاب کما سیعتی، فمورد این روایت و این صیحه یکون و هین ازن خصوص شبهات موضوعیه، دلالت میکند بر حجیت استصحاب در باب شبه موضوعیه. فیقال و حین ازن لا یستکشف من اطلاق الجواب لا ینقص. عمومیت این قانون استصحاب برای شبهات حکمیه ایزن الذی یهمنا به درجه الاولا اثبات و یهمنا اصولیین را. چرا؟ از یکون این مورد الحدیث که شبه موضوعی است من قبیل قدر متیقن در مقام تخاطب، وقد تقدم در جز اول این که وجود قدر متیقن کذایی یمنع من التمسک بالاطلاق، به لم یکن این قدر متیقن صالحا للقرینیه. اگه اطلاق درست بشه این جلوشو نمی گیرد، ولی فرض این است که با وجود این اصلا اطلاقی درست نمیشه. لما هو المعروف، چرا صالحه نیست برای قرینه؟ لما هو المعروف والمشهور من ان المورد، یه من اینجا میخواد، من ان المورد لا یخصص العام ولا یقید المطلق. بنابراین شبه موضوعی است. نعم قد یقال، تفسیرتون که نمیشه تعمیم داد. قد یقال فی الجواب، این که کلمه ابدا لها برای این کلمه من قوت دلالت علی العموم و الاطلاق ما لا یحد، اون اندازه قوتی است که محدود نمیشه منها از این کلمه قدر المتیقن در مقام تخاطب، خصوص این تبادر نمیکنه عمومیت. فیه پس این کلمه ابدا توتی در ظهورش که قویم هست این معنا را که کل یقینین مهماکان به حکم باشد یا به موضوع مهماکان متعلق و فی ای مورد کان شبهات حکمی و موضوع لا ینقض به شک ابدا، هر یقینی با شک قابل نقض نیست. اثانی فقه الحدیث تمام، اثانی فی دلالت این صحیحه علی الاستصحاب. و تقریب استدلال به این روایت این است که قول امام علیه السلام فانه علی یقین من وضوعه جمله خبریه که هی جواب شرط، این قول چهارم از اون چهار قول است و معنای این جمله شرطیه میشد که انه ان لم یستیقن بانه قد نام، اگه این یقین رو نمت فانه باق علی یقین من وضوعه خبره، یعنی لم یحصل چیزی که یرفع الیقین به این وضوع را، که اون ما یرفع یقین به نام است، این حاصل نشده. و هذهی اونجا این جمله شرطیه روی هم رفته جمله مقدمه تمهیدیه آماده کننده است و توطئه از زمین ساز است برای بیان این که شک لیس رافعا للیقین و انما الذی یرفع اون یقین را الیقین بن الیقین و بن نوم هست و لیس القرض منها از این جمله شرطیه الا بیان و لا نوشته الا بیان این که این آدم علی یقین من وضوعه، هدف اینه. لیقول ثانیا، تا دنبالش بگیم که لا ینبغی ان یرفع الید از این یقین از لا موجب لانحلال این یقین و رفع ید از این یقین الا شک موجود، که اینم رافعیت نداره. و شک به ما و شک کن لا یصلح ان یکون رافعا و ناقضا للیقین به ما و یقین و انما ینقض الیقین الیقین لا غیر. فقول امام به الا فانه علی یقین من وضوعه در حقیقت به منزله صغراست، فعل شرط به جزا، و قولش لا ینقض الیقین به شک ابدا به منزله کبراست، و این کبرای کلی مفادش قاعده استصحاب است، همون استصحاب، و اون قاعده استصحاب بناگذاری بر یقین سابقه و عدم نقض اون یقین سابق است به توسط شک لاحق. فیفهم منها از این کبرای کلی این که کل یقین سابق، چی یقین به وضوع چه غیر آن، لا ینقض الشک لاحق، شک بعدی او را هم نمی شکند، قرینه ابدا هم قرینه این کلیت. هازا خوزا این کیفیت استدلال. بقد بقد المناقشه در استدلال به این صحیحه من عدت وجوهن، مناقشات فراوانی بر استدلال به این صحیحه شده که مرحوم مظفر از مجموعه این مناقشات سه تا مناقشه رو بیان می‌کنم تا برسیم.